أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر قائل به اعتبار اجتهاد در قاضی شدیم، آیا مطلق اجتهاد کافی هست یا نوع خاصی از اجتهاد معتبر و شرط هست، که این قسمت از نواحی متعددی جای بحث داشت. نواحی اول این بود که آیا اجتهاد مجتهد متجزی هم کافی هست یا باید قاضی مجتهد به اجتهاد مطلق باشد. در این قسمت با توجه به این که مدرک اعتبار اجتهاد ادله لفظیه باشند، نه ضرورت حفظ نظام و دلیل حسبه، کلام به اینجا منتهی شد که مقتضای ادله چیه. بحث به اون چی که در کلام مرحومای خویی در مصبا اومده، فرموده بودن که در این روایت ابی خدیجه هر چند عنوانی که وارد شده اینه که یعلم و شیعن من قضایانا، یعلم و شیعن عنوان شیع بر معرفت مسئله یا مسئله واحده هم صادقه، ولی با توجه به این که اون امری که ملاحظه شده است و اضافه شده است شیع به آن خودش فی حد نفسی کثیر هست، بالغ حد کثرت هست، بلکه غیر متناهی هست، شیء از این امر زیاد، از امر کثیر فوق‌العاده باید خودش فی حد نفسی کثیر باشد. روی این حساب به بله استنباط و معرفت مسئله یا مسئلتین در قضایا در وقایع صادق نیست. در مصبا اینطور فرمودن، ولی در تنقیح این مطلب را عنوان کردن از این باب که قد یقال، که مقتضای این که علوم اهل بیت و احکامی که اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن کثیره هست، زیاد کثرت دارد، همین توضیح و تقریب و اشکال را بیان متعرض شدن و از این جواب دادن. جوابی که در تنقیح داده شده اینه که فرمودن ولو شیء از امر کثیر خیلی بالغ حد الکثره، شیء از امر کثیر ظاهر در اینه که خود اون شیء هم باید کثرت فی نفسه داشته باشه، ولی مدرک ما در این بحث اگر روایت ابی خدیجه باشه، متن روایت ابی خدیجه درش اختلافه. به حسب بعضی از نقلها کلمه قضا اینا داره، یعلم و شیئا من قضا اینا، به حسب بعضی از نقلها قضا یا نا داره. خب بحث بله به تعبیر در تنقیح هست، فرمودن در طریق کلینی و صدوق قضا اینا داره، در طریق شیخ در تحریف قضا یا نا داره. با توجه به این که طریق شیخ در تحریف مشتمل بر مؤلف ابن محمد هست که اونم اعتبار نداره، روی این حساب اعتنا به همون طریق کلینی و طریق صدو هست که قضا اینا داره. اگر اون چی که در روایت ابی خدیجه ثابت هست قضا اینا باشه، از اونجایی که مقصود از قضا اینا یعنی حکم در مقام ترافع و احکامی که از ائمه علیهم السلام در ترافع و خصومات به ما رسیده خیلی زیاد نیست، بله متعدد هست، ولی اون غیر متناهی و اون بالغ حد به کثرتی که در کل احکام هست اینجا نیست، اینجا مقدار متعدد است ولی نه به اون حد از کثرت، بلکه تعبیر کردن که احکام قلیله‌ای هست. و وقتی احکام قلیله‌ای باشه شیئی از این احکام قلیله صادق هست در جایی که شخص مسئله یا مسئلتین را استنباط کرده باشه در مورد ترافع و بر اساس همون مسئله بخواهد در همون مسئله بخواهد قضاوت میکنه. فرمایششون در تنگری اینه، ولی ممکنه نسبت به این فرمایش مناقشه بشه. اولا اینکه فرمودن در نقل مرحوم صدوق در نقل مرحوم صدوق قضا اینا هست، ظاهرا اینطور نباشه. اونچه که در از مرحوم صدوق در فقیه نقل شده قضا یا نا هست نه قضا اینا، قضا یا نا هست نه بله نه قضا نا بله. همونطور که در تعلیقه کافی در تعلیقه کافی اومده در وافی در خود کافی بعد در خود کافی قضا در خود کافی قضا یا نا هست، در وافی و تحریم ببخشید قضا اینا هست در وافی و از وافی نقل میکنه و از تهذیب و از فقیه قضایانا، قضایانا در نسخ فقیه قضایانا هست، در تهذیب هم قضایانا هست، وافی هم که نقل میکنه حتی در وافی هم که از کافی نقل میکنه قضایانا هست. در بله نقلی که از مرحوم فقیه شده مرحوم صدوق در فقیه شده قضایانا هست. حالا این که ایشون فرموده که در نقل فقیه که نظرشون نقل قابل اعتماد نقل فقیه هست فرموده قضا اینا هست، اینطور نیست. حالا واقعا این اولا، ثانیا حالا اگه اینطور هم باشه و ما ثبت در نقل معتبر قضا اینا باشه و ما ثبت و این تعبیر قضا یا نا در نقل غیر معتبر وارد شده باشه، اگر این را از نظر سقلوی هم قبول بکنیم که این هم جای اشکال و مناقشه داره، چون سند بله مرحوم شیخ ولو در اون سند معلب بن محمد هست ولی معلب بن محمد قابل توثیق است با بعضی از مبانی رجالی از جمله قاعده توصیف معارف قابل تصحیح هست این سندی که در او معلم محمد هست. حالا ولی از نظر سغلوی هم حتی اگر قبول بکنیم که عنوان وارد در روایت در نقل معتبر قضا اینا باشه نه قضا یا نا، ولو این هم باشه، ولی مطالبی که یعنی عنوان قضا اینا ولو وارد شده باشه ولی مقصود از قضا اینای در اینجا همون احکام هست، هم مجموعه احکام هست قضا اینا، یعنی اون مطالبی که به عنوان حکم از ما گرفته شده، نه فقط حکم مربوط به مقام نزاع و دعوا که حکم قضایی باشه. اختصاص این به حکم قضایی وجه نداره، و اگر هم اختصاص رو هم قبول کردیم گفتیم نه، قضا اینا یعنی حکم منقول از ائمه علیهم السلام در خصوص باب قضا، که اشاره باشه به مطالبی که در روایات قضا در بعضی از موارد از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، نه به عنوان حکم قضایی، یا موارد دیگه‌ای که از ائمه دیگر نقل شده، نه به عنوان، نه در مقام اخبار از قضای فعلی، ولی در مقام بیان این که در این موارد اینطور حکم میشه. حتی اگر کلمه قضا اینا به معنای احکام قضایی باشه که منقول از ائمه در مقام ترافع باشه، در مقام نزاع باشه، ولی چون فی حد نفسهی موارد متعددی هست، در مجموع موارد متعددی هست، اینطور نیست که احکام قلیله باشه، موارد کثرت، یعنی کثرت در این فرض هم وجود داره، شیئاً من قضایانا در سر نمی کنه در جایی را که مسئله و مسئلتین را، یک مسئله دو مسئله را یاد بگیره، این عنوان شیئاً من قضاینا سر نمی کنه، بلکه بله باید عدد مقدار معتد به را از احکام قضایی را یاد گرفته باشه، بله عالم باشه تا این عنوان صادق باشه. مقدار معتد به از روایت ابی خدیجه به دست می آید، حتی اگر ما عنوان وارد در روایت عنوان قضاینا باشه، عنوان قضایانا نباشه. خب این به لحاظ معتبره ابی خدیجه، بله این مقدار به دست می آید که در حکم، در نفوذ قضا و جواز قضا مجتهد علم به جمیع احکام لازم نیست، عدد معتنابه کافیه، چون تعبیر شیعان این مقدار را افاده می کنه. مدرک نفوذ قضا اگه معتبره ابی خدیجه باشه، ازش این تعبیر استفاده میشه که بله حتی مجتهد متجزی هم میتواند قضاوت بکنه در جایی که عدد معتنابه، مقدار معتنابه از احکام را استنباط کرده باشه، ولو در همه ابواب استنباط حکم شرعی در همه ابواب نکرده باشه، یا حتی قدرتی بر استنباط احکام در همه ابواب را نداشته باشه، ولی در عدد معتنابه از احکام اگه استنباط کرده باشه میتواند قضاوت بکنه. بر اساس معتبره ابی خدیجه اینه. اما به مقبوله عمر ابن حنظله که مراجعه بکنیم، عنوانی که در مقبوله عمر ابن حنظله هست اینه که در موارد تخاصم و اینها، ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. عنوانی که درش وارد شده اینه که عرف احکامنا. اشکال در این قسم، در استدلال به این روایت اینه که عرف احکامنا با توجه به این که جمع مضاف هست و جمع مضاف هم مفید عموم هست، یعنی اون احکام ما را، همه احکام ما را یاد گرفته باشه. روی این حساب ما بودی ما مقبوله عمر ابن حنظله اختصاص پیدا می کرد نفوذ قضا به جایی که شخص همه احکام را یاد گرفته باشه. حالا همه را ولو ممکنه اشکال بکنن که این معرفت به همه احکام هیچ وقت محقق نمیشه، ولی باید به طوری باشه که به حسب صدق عرفی این شخص مجتهد تمام وقایع مورد ابتلا، محتمل الابتلا را، حکم در اونها را استنباط کرده باشه، ولو به حسب صدق عرفی، ولو به دقیقه. معلومه که بله هیچ مجتهدی و هیچ غیر معصومی نمیتواند تمام احکامی که ائمه علیهم السلام بعد قائل بودن و فرمودن اونها را نسبت و منبع برای استنباط وجود داره، تمام اونها رو بخوان علم عالم باشه، علم به تمام احکام محقق نیست عملا و ممکن هم نیست، ولی به حسب نظر عرفی هم صادق باشه که احکام ائمه را یاد گرفته، این کافیه. ولی این عنوان در جایی است که شخص مجتهد مطلق باشد و استنباطش در وقایع هم فعلیت در احکام وقایع هم به فعلیت رسیده باشه، نه مجرد تمکن از استنباط. ما بودیم و مقبوله اقتضای این معنا را داشت که نفوذ قضا منحصر هست و مختص به اینه که طبعا شامل مجتهد متجزی نمیشه، ولی با توجه به این که در کنار مقبوله عمر بن حنظله معتبره ابی خدیجه هست که معتبره ابی خدیجه معرفت مجموعه معتدنبه را کافی می داند، دیگه مقتضای جمع بین مقبوله و مرفوعه میشه کفایتون. اگه معتبره نبود، ما بودیم و مقبوله اجتهاد مطلق با به فعلیت رسیدن استنباط نسبت به تمام احکام لازم بود اخذن به ظهور عرف احکامنا، ولی وقتی معتبر ابی خدیجه دلالت کرد بر اینکه شیعی از این احکام، شیعی معتنابه از احکام معرفتش کافی هست، دیگه با صراحت معتبر ابی خدیجه رفعیت میشه از ظهور مقبوله عمر بن حنظله. خب این پس اگر اعتبار اجتهاد در قاضی با استناد به روایات باشد، به ملاحظه معتبر ابی خدیجه و دلالت معتبر ابی خدیجه اجتهاد مطلق شرط نیست، بلکه اجتهاد متجزی هم کافی است اذا استنبط مقدار معتنابه از احکام را. ناحیه دوم از بحث در خصوصیات اجتهادی که در قاضی معتبر هست اینه که آیا قاضی باید حتما مجتهد به اجتهاد انفتاحی باشد تا قضاوت او نافذ باشد و مجتهد انصدادی نمیتواند قضاوت بکنه و قضای مجتهد انصدادی نافذ نیست، یا اینکه نه از این حیث هم مطلق اجتهاد کافی هست ولو مجتهد انصدادی باشه قضای مجتهد انصدادی هم نافذ هست.
شما برای مقبوله در جلسه گذشته مفهوم گرفتید و به خاطر همین
مفهوم از چه جهت؟ اون از جهت نظر دیگه، اون از حیث این که معرفت به احکام باید ان اجتهادن باشد، نه از حیث این که باید ان اجتهادن باشد نه و شامل علم ان تقلیدن نمیشه، بله در این قسمت مقبوله دلالت دارد و در روی حساب اون اطلاق معتبره را از این حیث قید میزنه، ولی از حیث این که به چه مقدار اون معلوم مجتهد چه مقدار باشه، معلوم قاضی چه مقدار باشه، در از این حیث مقبوله عمر بن حنظله به ظهورش دلالت دارد بر لزوم معرفت تمام احکام، به لزوم معرفت تمام احکام این به ظهوره، ولی معتبر ابی خدیجه از این حیث به صراحت دلالت بر کفایت معرفت به جمله معتدنبه را داره، از این حیث میشه معتبره
جد مثبته
نه مثبته این اون صریح در این دیگه معتبر ابی خدیجه میگه کسی که شیئا من قضایانا را یاد گرفته این کافیه دیگه. نداره شیء تعبیر شیئاً من قضایانا در خود او هست که یعنی لازم نیست همه قضایا را بدونه. کسی که شیء من قضایانا را بلی بدونه این کافی است که در همون موردی که مناسب هست اون شیء اون احکام مربوط به اون واقعه را که عالم هست و فی الجمله هم عدد متنابعی از احکام را عالم هست این کافیه برای استنباط.
یعنی معقوله از این جهت در مقام تهدید نیست،
ولی در مقام تهدید باشه ظهور دیگه، در مقام تهدید باشه ولی ظهور نه هست. هم مقبوله هم مرفوع از این جهت بخوایم حساب بکنیم، هر دوتا چون در مقام تهدید هستن نسبت به اون مقداری که در اونها بیان شده مفهوم دارن، نسبت به اون مقداری که بیان شده مفهوم دارن، ولی همین دلالت بر این امر، دلالت بر مطلب گاهی به ظهور گاهی به صراحت. اگر معتبر ابی خدیجه نبود، ما بودیم ما مقبوله عمر بن حنظله، میگفتیم که چون همین ما بله میگفتیم که چون در مقبوله اومده عرف احکامنا، ظاهرش اینه که تمام احکام را یاد گرفت بگیره، شرطیت دارد اجتهاد مطلق و استنباط تمام احکام شریعت. این را از مقبوله استفاده می کردیم، اگه معتبر نبود باید همینجوری حکم می کردیم چون در مقام تهدیده. ولی همون ادله‌ای که در مقام تهدید هستن، در مقام تهدید هستن، اگر به ظهورشون امری را دلالت بکنن یه دلیل دیگه بیاد برخلاف این ظاهر و صراحت و نفس در این امر باشه، اون مقتضای جمع بین
یعلم و شیعن. شما در تجزیش صریح و نص میدونید
شیعن من قضایانا؟ نه، در تجزی از جهت اینکه معرفت همه احکام لازم نیست، معرفت عدد مقدار معتناب از احکام کافی هست.
یعنی بیش از چیزی بیش از ظهوره
شیعن من قضایانا دیگه نداره که ویلا میفهمود که قضایانا دیگه این که فرمود قضا غز...
مقتضای ظهورشه بفهم،
نه ظهور
که
نه.
یعنی هیچ احتمال دیگه نمیره که همون قضا شیء من
قضایانا
مضاف باشه و بعد اما حرف آقای خویی باز بیاد احتمال اینا که هستش دیگه، نه
شیء من قضایانا که ظاهری که نه مرحوم آقای خویی که نه مرحوم آقای خویی که اینو نفرمود، ایشون فرمود که این قضایانا باشه نه قضایانا قضا. البته یه احتمال دیگه هست که بعضیا در اینجا فرمودن، در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده از اون جهت استفاده عموم هم بعضی ها کردن از خود مرفوع از خود معتبره، گفتن که من در اینجا ممکنه من بیانیه باشه، اگه من بیانیه باشه یعلم و شیعن یعنی همون قضایانا را یاد بگیره، یعنی تمام احکام. روی این حساب گفتن معتبره ابی خدیجه هم دلالت میکنه بر اعتبار علم به تمام احکام، ولی خب اونجا جواب دادشون این مفتنی بر این که من بیانیه باشه و اینجا این تعبیر شیء من قضایانا این بعد این مناسبت نمیشه من در این روایت را من بیانیه بگیریم، من ظاهر در تبعیض دیگه من تبعیض دیگه با توجه به این که من تبعیضی هست شیء من در شیء من قضایانا من تبعیضی هست شیء من قضایانا یعنی بعضی از قضایانا شیعن ندیم بیان میکنه، اگه من بیانیه باشه چیزی را یاد بگیره یعنی قضایای ما را، مطالب دیگری که مربوط به احکام شریعت نیست اونا را یاد گرفتن فایده نداره، اونی که در قضا مؤثر هست اینه که احکام ما را بلد باشه، نه اینکه مثلا با معنی به جای احکام ما بره مثلا حقوق بین الملل را یاد بگیره بخواد بیاد قضاوت بکنه، نه یعلم و شیعن اگر چیزی را بداند اگر عالم باشد، یعلم و شیعن در اساس من بیانیه اینجور توضیح داره، یعلم و شیعن یعنی عالم باشد مطالب را بداند، اما چه مطلبی را بداند؟ اونی که اون لازم هست دانستن او احکام ما هست، احکامی که از طریق ما بیان شده، این که من بیانیه باشه فی نفسیه یعنی این دونیست که بدون معنا باشه در اینجا، منتها کلام در اینه که این بله.
من کسی اینو ظاهر بدونه چی میشه؟
کجا؟
باید مقیدش کنیم دیگه.
اگه چی؟
اول به اعتبار شاهد مطلق باشیم طبق معقوله دیگه. اگر معتبره رو ظاهره در جزئیت یعنی تجزیه،
اونم ظاهره در این ظهورش هم علاحت اینطور نباشه که یکی از اینا قرینیت برای دیگری داشته باشه، بله میشه تنافی دیگه، در حقیقت ثابت نمیشه که عدد معتنابه کافی باشه، علم به عدد معتنابه کافی باشه ثابت نمیشه، ولی اینکه ما معتبره را دلالت معتبره را بر کفایت عدد معتنابه در حد ظهور بدونیم در عرض اون عرف احکام نایی که ظهور در عموم داشت، این از مواردی است که میشه گفت دونه و خرط و زتات دیگه. خب این نایه رسیدیم به نایه دوم که آیا اجتهاد مجتهد انفتاحی لازم هست در نفوذ قضا و قضای مجتهد انفتاحی نافذ هست فقط، قضای مجتهد انفتادی نافذ نیست، یا اینکه قضای مجتهد انفتادی هم نافذ هست. این در این ناحیه دوم از جهت منهج بعد باید همون منهجی که در اون ناحیه قبلی طی شده اینجا هم انجام بگیره. عبارت از این بود که منهج بررسی مسئله این بود که ما باید نگاه بکنیم ببینیم که اعتبار اجتهاد در قاضی از راه دلیل حسبه و لزوم حفظ نظام ثابت شده است، از این راه با اختصار به مقدار متیقن از باب قدر متیقن گیری دلیل اصل دلیل نفوذ قضا حسبه هست و از باب لزوم اختصار بر متیقن اجتهاد شرط شده است در قاضی، یا اینکه نه اعتبار اجتهاد در قاضی بر اساس ادله خاصه هست بر اساس دلیل لفظی هست. خب اینا باید از هم تفکیک بشه. اگر ما از راه بله اونجی که در کلام مرحوم آخون اینجا مطرح شده و بله به تبع مرحوم آخون در مقام بررسی و نقد و اشکال هم در کلمات مرحوم آقای تبریزی محمده، اون قسمت روی این قسمت و روی این فرض هست که اعتبار اجتهاد از ادله لفظیه استفاده شده باشه، از معتبره و مقبول استفاده شده، ولی اون قسمت اول که اعتبار اجتهاد در اون تقدیر که اعتبار اجتهاد از راه دلیل حسبه ثابت شده باشه متعرض این قسمت نشدن، ولی خب جا داره که مسئله را از این حیث هم بررسی بکنیم. بر این اساس که اعتبار اجتهاد از راه دلیل حسبه به لزوم الاختصار علی المتیقن بله پیش ثابت شده، و ما اینجا این که قاضی باید مجتهد باشه را گفتیم که چون بله حفظ نظام متوقف بر اینه که قاضی وجود داشته باشه در و حاکم در حل قضایا، حل خصومات، موارد خصومات و مرافعات وجود داشته باشه و شارع و قدر متیقنش هم قاضی مجتهد هست، از این را گفتیم که اجتهاد شرط در قاضی است، چون هر جا در سعازیغ امر وضعی و منها حجیت و نفوذ شیعی شک کردی مختز در سعازیق شک کردی اون مقدار متیقن باید اخذ بشه زائد بر مقدار متیقن اصل عدم حجیت، اصل عدم ثبوت اون امر وضعی ثابت میشه. اگر اعتبار اجتهاد بر اساس اکتفای به متیقن باشه به خاطر اینکه دلیل اصلی دلیل حسبه و لزوم حفظ نظام هست، آیا اینجا اینکه اجتهاد مجتهد بر اساس قول به انفتاح باب علم و علمی هست یا بر اساس انسداد باب علم و علمی هست، خب اینجا آیا این احتمال فرع هست یا نه؟ در بد و امر این مورد هم مثل مورد اول، مثل موارد بعدی، در بد و امر مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر در مقدار حجت هست، چون قضاء مجتهد انفتاحی یقینا حجت هست، نمیدانیم که مطلق اجتهاد کافی برای قضاء هست یا نه. در بد و امر مورد از موارد سعزیز در دایره حجیت هست، یقینا قضای مجتهد انفتاحی نافذه، اون قسمت مجتهد انسدادی محل شکه. در بعد و مسئله از این موارد هست، اما ممکنه در این مورد گفته بشه که تأمل در رویه در این مورد با در نظر گرفتن مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که اجتهاد انفتاحی خصوصیت نداره. به هر حال اگه به خاطر حفظ نظام لازم شد که شخص حتما یه قاضی در بین باشه، متیقنش هم قاضی مجتهد انفتاحی میتواند قضاوت بکنه، دیگه اگه دلیل آخری نداشته باشیم قضاء مجتهد انسدادی هم نافذ هست، به خاطر اینکه مجتهد انسدادی هم هرچند عالم به احکام واقعیه در مسئله نشده، ولی وظیفه را در مقابل احکام واقعیه ان خبرتن به دست آورده، از راه خبرویت با خبرویتی که داره وظیفه را به دست آورده، وظیفه در مقابل احکام شریعت را به دست آورده من حیث تنجل و تعذر، همین مقدار کافی هست که بتواند قضاوت بکنه و اجتهاد با این مبانی فرقی با اجتهاد با مبنای انفتاح باب علم و علمی نداره. رو این حساب اگر ما مسئله را بر اساس اینکه دلیل اعتبار اجتهاد اکتفای به متیقن هست در موارد شک در سعادی و حجت به این صورت بخوایم حساب بکنیم، اینجا نتیجه میشه بعد جواز قضاء مجتهد انفرادی. درسته که مرحوم آقای خویی در بله در بحث نفوذ قضاء قاضی منصوب از راه دلیل ضرورت، ضرورت حفظ نظام یا و دلیل حسبه پیش رفته، ولی این دور نیست که همه جا بگیم در هر خصوصیتی که شک کردیم حتما باید حکم به اعتبار اون خصوصیت بکنیم، ولو اون مبنا را که داشته باشه، ولی در این حال در این بعضی از موارد به خاطر علم به عدم اعتبار خصوصیت، به خاطر علم به عدم اعتبار خصوصیت نتیجه میشه حکم به نفوذ قضا به نحو مطلق. این در صورتی است که ما مسئله را به اعتبار دلیل حسبه و حفظ نظام حساب کنیم.
در صورت وقتی که با ترافع پیش قاضی انفتاحی ما حفظ نظام و حسبه رو تأمین میکنیم، دیگه باز رجوع به قاضی انسدادی به خاطر حفظ نظام دلیل پیدا میکنه؟
نه میگم این
در فرض
نه انفتاحی چه خصوصیتی داره، چه امتیازی داره که شما این رو متیقن قرار بدید؟ بله اگه در حقیقت اگه مورد از موارد دوران بین سعازیق در حجیت باشه، یه قسمتش متیقن از حجیت باشه به خاطر امتیازی که درش هست، یقیناً حجت، احتمال این که طرف مقابل حجت باشه، این طرف حجت باشه، این طرف نباشه رو نمیدهیم. اگه اینجوری باشه بله، این قاعده اینه که ما اکتفای به مقدار متیقن بکنیم، ولی کلام در اینه که چه نکته ای هست، چه چه امتیازی دارد اجتهاد مجتهد انفتاحی که این را شما متیقن قرار بدید.
ارباب حفظ نظام مرجع اقلایی داره مجتهد انفتاحی
بیدید،
اونم که وصولش به واقع،
وصول واقع نمیخواهیم که،
نه یا مرجع اقلایی نه صرفا حفظ حفظ نظام با هر دو محقق میشه، اما یه مرجع اقلایی داره که نیاز نمه شما به همشون مراجعه بکنید دیگه.
نه نه، به یه امتیازی باید داشته باشه که یکی رو متیقن قرار بده دیگه. اگر یکی به خاطر امتیازی که داره، اون امتیاز باید بر اساس مناسبت بین حکم و موضوع، این فضلی که داره اون فضل مرتبط به مسئله باشه، مرتبط به حکم باشه، و الا مطلق امتیاز داشتن اینکه موجب این نمیشه. مثلا اگه در قاضی در حالی که شخص مجتهد است، غیر از استنباط احکام شرعی از ادله، مثلا علوم تجربی رو هم بلده، خب این بلد بودن علوم تجربی یک فضلی است که در اینجا هست، ولی به مناسبت حکم موضوع این فضیلت یقینا دخالت در این جهت نداره. این طور نیست که بگیم مجتهدی که عالم به در کنار فقه عالم به علوم تجربی هست چون یک فضیلتی داره حفظ نظام به این تأمین میشه، پس بگیم پس اون مجتهدی که فقط فقه بلده علوم تجربی رو بلد نیست، او خارج از مقدار متیقنه، اون حکم به عدم حجیت بکنیم. چطور در اون مورد نمیتوانیم مجرد فضل فی اشتمال بر بعضی از کمالات را موجب قدر متیقن شدن و اجراء اصل عدم حجیت در فاقد مزیت قرار بدیم؟ در بحث در نسبت به مشاهد انصداد انفتاری هم همین، این بنابراین که مدرک بله مدرک اعتبار اجتهاد اختصار به متیقن و از باب دلیل حسبه باشه، از باب اختصار به متیقن در موارد حفظ نظام و دلیل حسبه باشه، نتیجه اینه که فرق بین مجتهد انصدادی و مجتهد انفتاحی نیست. اما اگر مدرک اعتبار اجتهاد ادله لفظیه باشه، این قسمت در کلام مرحوم آخون مورد تعرض قرار گرفته، ایشون این قسمت را فرموده که اگر در اینجا که مجتهد انصدادی هست و مجتهد مطلق نیست، آیا قضاوت او نافذ هست یا نافذ نیست؟ دو تا اشکال، دو وجه برای اشکال در نفوذ قضای مجتهد انفتاحی وجود داره که یک وجه اشکال را مرحوم آخون قبول میکنه، یک وجه دیگر را قبول نمیکنه. اون وجهی را از اشکال که قبول میکنه اینه که فرمودن که خب همون اشکالی که ما در جواز تقلید مجتهد انفتاحی گفتیم که تقلید از مجتهد انفتاحی وجهی نداره چون تقلید از باب رجوع جاهل به عالم هست، رجوع جاهل به عالم هست و مجتهد انفتاحی عالم به احکام شریعت نیست، همون مشکله اینجا در مورد نفوذ قضا هم اثر میکنه، اینجا هم پیاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در موضوع قضا معرفت الاحکام اخذ شده، در مقبوله عمر بن حنظله بود که عرف احکامنا، عنوان معرفت الاحکام اخذ شده. مجتهد انصدادی که عارف به احکام نیست، تا بل مشهد انصدادی که عارف به احکام نیست تا قضای او نافذ باشد، از روی این حساب قضای مشهد انصدادی اشکال پیدا میکنه، مگر اینکه از بله دو راه هم مطرح فرموده برای تجوید قضای مشهد انصدادی، حالا اون راه های تجوید را بعداً بیان میکنیم. ولی وجه اول اشکال اینه که مجتهد انصدادی در نفوذ قضا علم به احکام، معرفت احکام حق شده و مجتهد انصدادی عالم به احکام نیست. وجه دوم اشکال اینه که در مقبوله عمر ابن حنظله اومده که امام علیه السلام فرموده اذا حکم به حکمنا باید شما ازش قبول بکنید و اگر کسی رد بکنه رد ما را کرده و رد ما رد علی الله است و هو فی حد شرک بالله. این ذیل مقبوله تعبیری که وارد شده اینه که اذا حکم به حکمنا. خب مجتهد انسدادی که احکام شریعت را معرفت پیدا نکرد، احکام ائمه را بلد نشد، وقتی که بلد نشد اون حکمی که مجتهد انسدادی میکنه، قضاوتی که مجتهد انسدادی میکنه، قضاوت به حکم ائمه نیست، حکم به حکم ائمه نیست. این وجه دوم اشکال. مرحوم آخوند از این وجه دوم اشکال جواب میده، فرموده بله در ذیل مقبوله اومده که اذا حکم به حکمنا، اینجا قضای او نافذه، شما ملزم به رعایت او هستید، ولی مقصود از حکم به حکمنا اینه که بر اساس مطالب ما، بر اساس قواعد ما اگر حکم بکنه شما ملزم به قبول او هستید. خب مجتهد اگر حکم بکنه، چون ائمه علیهم السلام فقها را به عنوان قاضی و حاکم معرفی کرده اند، همین مقدار که منصوب من قبل ائمه هست، اگر منصوب من قبل ائمه حکمی بکنه این مصداق حکم به حکم نامیشه. منصوب من قبل ائمه هست و در نوع موارد هم حکم مجتهدین، حکم قضا در موضوعات خارجیه هست که احکام کلیه معلومه. خب در این موارد که مجتهد حکم میکنه، ولو مجتهد انسدادی باشه، ولی چون به نسب امام علیه السلام در این جایگاه قرار گرفته، حکم او حکم امام هم حساب میشه. مقصود از حکم به حکمنا این نیست که حتما احکام ما را تطبیق بکنه، احکام ما را در اون وقایع تطبیق بکنه، نه، یعنی بر اساس معیارهای ما، بر اساس قواعد ما حکم بکنه. حکم مجتهد انسدادی حکمی است بر اساس قواعد ائمه. پس این وجه دوم برای اشکال تمام نیست، عمده وجه اول هست که از این وجه اول این موجب اشکال میشه. اما یا راه فرار از این اشکال، خلاصی از اشکال وجود داره یا نه؟
اون ترجمه‌اش هم بر اساس قواعد و معیارهای ما حکم بکنه، این میشه